بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث امروز فقط یه چند تا ملاحظه یا چند تا نکته درباره عبارت مکاسبه که خدمت تو عرض میکنم. بحث درباره خیار عیب بود و اینکه آیا مشتری از اول مخیر بین فسخ و عرش یا اینکه فسخ و عرش در طول یک دیگرند. ابتداعا مشتری حق رد یا فسخ داره، اگر تصرف کرده بود و رد غیر ممکن بود نوبت به عرش میرسد. اون چی که قبلا ذکر کردیم نتیجهش این شد که روایتی نداریم که دلالت بکنه بر تخییر بین رد و عرش. هرچه تو روایات بود فقط این بود که بعد از تصرف و بعد از حدوث حدث، یعنی همی یه تصرفی بکنه تو مبیع، مشتری حق عرش داره. این نتیجه بحث قبلی این شد. حالا یه نکته این که شیخ انصاری فرموده که گاهی تکلف می شود و به زحمت می خواهند این تخییر بین رد و عرش را از روایات استفاده کنند. به نظر شیخ انصاری مشتری مخیر است بین رد و عرش، بلی به دلیل اجماع که ما گفتیم اجماعی هم در کار نیست. مقصود از این تکلف یا زحمت، مقصود اینه که شاید کسی بگوید روایات ابتداعا دلالت میکنند بر حق رد، یا دلالت میکنن بر حق فسخ، و این رد اعم است از رد کل مبیع و برگردوندن کل ثمن، یا رد فی الجمله. رد کل مبیع یعنی همون فسخ، رد فی الجمله یعنی عرش. بنابراین روایاتی که میگوید مشتری مخیر است بین رد، این رد یعنی رد به عرش. شیخ انصاری میفرماید این یه نوع تکلفه، این یه نوع زحمت. علت زحمت بودنش هم اینه که لازمه این کلام، لازمش اینه که عرش جزء سمن باشه. در حالی که سمن، در حالی که عرش قیمت عیبه نه جزء سمنه. این نکته اول. حالا این نکته رو بعداً دوباره یه توضیح عرض خواهم کرد. نکته دومی که باز مربوطه به عبارت شیخ، تو عبارت ها خیلی ها گفتن که جزء ثمنه ها، اما اونم مرادشون این ظاهر عبارتشون نیست. مطلب دوم اینه که شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده که عرش در صورتی است که مشتری مأیوس از رد مبیع باشد. به عبارت دیگه هر وقت رد مبیع غیر ممکن بود، اون موقع مشتری میتونه عرش بگیره. بعد شیخ انصاری اشکال میکنه به شیخ طوسی. شیخ انصاری میفرماید که این کلام شیخ طوسی مخالف با اطلاق روایات است، چون روایات به صورت مطلق میگوید حق عرش داره، در حالی که شیخ طوسی فرموده با یأس از رد نوبت به عرش میرسد. پس شیخ طوسی عرش را مقید کرده به یأس یا عدم امکان رد مبیع، در حالی که تو روایات عرش به صورت مطلق ذکر شده. چرا؟ بله، نه همینو حالا میخوام بس کنم. بله، این پس کلام شیخ طوسی به اینم اشکال شیخ انصاری به شیخ طوسی. آره دیگه، یعنی شیخ طوسی میگه در طول همان، شیخ انصاری میخواد بگه نه در عرض. این مکاسبی که دست من این چاپ مجمع فکر، اینها با توجه به حواشی مکاسب، مکاسب رو تصحیح کردند. بعضی جاهام یه پاورقی هایی از مرحوم آقای فاکر، آقای فاکر مشهدی که مرحوم شدن رضوان الله علیه، پاورقی های آقای فاکر و حواشی مکاسب و بعضی هاشو داره. اینجا یه حاشیه زده پاورقی مکاسب، میگه پاورقی اینه: لم نأثر علی الاخبار المطلقه. این که شیخ انصاری میگوید خلاف اطلاق روایات، ما اصلا روایت مطلقی پیدا نکردیم. بعد میگه که بعد این پاورقی ها میگه که اصلا تناقضی هست تو مکاسب. شیخ انصاری یه صفحه قبل، همین دقیقا یک صفحه قبل فرمود که اما العرش فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینه و بین الرد، هیچ روایتی پیدا نشده که بگوید مخیر است مشتری بین عرش و رد. این چی گفته؟ هیچ روایتی نداریم. دقیقا یه صفحه بعد میگوید که این کلام شیخ طوسی خلاف اطلاق الاخبار به جواز اخذ العرش. روایات به صورت مطلق میگوید که حق عرش هست. اونجا گفت اصلا روایتی نداریم، اینجا میگوید روایات مطلقه. این اشکالی که پاورقی و همینطور حواشی مکاسب به شیخ انصاری گرفتند، ولیکن این اشکال وارد نیست و فرمایش شیخ انصاری صحیحه. توضیحش اینه که شیخ طوسی رضوان الله علیه فرموده که حق عرش مشروط است به یأس از رد. یأس از رد یعنی عدم امکان عقلی رد. اگر عقلا ممکن نبود رد بکنه، اونجا میتونه عرش بگیره. مثلا فرض کنید که مبیع تلف شد یا مبیع افتاد تو چاه، اینجا که دیگه مبیع قابل رد نیست، مشتری حق عرش داره. این کلام شیخ طوسی. شیخ انصاری که می‌فرماید این خلاف اطلاق روایات، مقصودش اینه که روایات فرموده مشتری وقتی حق عرش دارد که حدثی در مبیع حادث شده باشه. وقتی حدث حادث شد عقلن امکان رد هست، شرعن امکان رد نیست. مثلا فرض کنید کسی کنیزی رو خرید، بعد بعتیه کرد، بعدن دید معیوبه. اینجا الان یأس از رد نیست، امکان رد وجود داره عقلا، اما شرعا امکان رد نیست. مراد شیخ انصاری از این که می‌فرماید اطلاق روایات یعنی روایات مطلق است نسبت به این که عقلا امکان رد باشد یا نباشد. روایات اینجوری می‌فرماید، میگوید ان احدث فیها حدثون فله العرش. آره خب میخوام یعنی حرف بله با یه جوری جواب بدیم که این که شیخ طوسی فرمود عرش مشروط به یأس از رده، اینو بگیم خلاف روایاته. چجور خلاف روایاته؟ روایات می فرمود که عرش مشروط است به حدث، نه مشروط به یأس. شیخ طوسی می فرمود اگر امکان رد نبود نوبت به عرش می رسه، در حالی که روایات می گوید اگر حدثی حادث شد چه امکان باشه چه نباشه. آره رد شد، ولی فعلا میخوام بگم تناقض تو عبارت نیست. اصل حرف شیخ انصاری قبول ندارم، ولی میخوام بگم تناقض تو عبارتش نیست. نه خیار قبن اینجا جاش نیست. خیار قبن اینه که یه چیزی رو گرون یا ارزون بخره تو بفروشه، نه اینکه معیوب باشه. بعد شیخ انصاری یه ففهم داره، احتمالاً مراد از این ففهم اینه که شاید شیخ طوسی بگوید مراد من از این یأس، اعم از یأس عقلی و شرعیه، مرادم از یأس اینه که امکان رد وجود نداشته باشه عقلا او شرعا. اونجایی که مبی افتاد تو چاه گم شد، انگشتر افتاد تو چاه گم شد، عقلا امکان رد نیست. اونجایی هم که با کنیز وطیه کرده عقلا امکان رد هست، ولی شرعا امکان رد وجود نداره. شاید مرادش از یأس این بوده. اینم شد نکته دوم. و اما نکته سوم. نکته سوم اینه که قبلا اشاره کردم، گفتم کسی که چیز معیوبی را بفروشد، اگر فرض کنید مشتری اصلا متوجه نشد یا مشتری متوجه شد اما نیومد فسخ کنه، آیا بایع ضامنه یا ضامن نیست که یه چیز معیوبی و فروخته، خودشم میدونسته این معیوبه اما مشتری متوجه نشد، ضامنه یا ضامن نیست؟ قبلا اشاره کردم دیگه، گفتم که بایع ضامن نیست، نه تکلیفن و نه وضعن. تکلیفن یعنی گناهی نکرده بایع، وضعنم یعنی ضامن نیست، بدهکار مشتری نیست. فقط گفتیم اگر مشتری بفهمه و بیاد بگوید عرش میخوام، حالا بایع میشود ضامن. که من حالا میرسیم، حالا نه اثر وضعی اخلاقی رو کار نداشته باشه، فعلا همین فقهی داریم بحث میکنیم. فعلا که چند تا نکته درباره عبارت شیخ انصاری بگویم، در ضمن این مطلبم روشن میشه. ببین شیخ انصاری در صفحه 275 ابتدای مسئله اینجوری فرموده ها، می فرماید ظهور العیب فی المبیع، ظهور العیب یعنی عیب وقتی آشکار شد، یوجب تسلط المشتری علی الرد و اخذ العرش، باعث می شود که مشتری مسلط بشود بر رد، بتونه فسخ کنه یا بتونه عرش بگیره. ظاهر این عبارت اینه که خود عیب ملاک نیست. یعنی خود این که معیوبه این دلیل بر نیست که مشتری طلب کار باشد و عرش بتونه طلب کنه. ظهور العیب، وقتی که عیب ظاهر شد، حالا این ظهور سبب این است که مشتری مسلط است بر رد و عرش. پس این عبارت منش اینه که نفس وجود عیب حقی برای مشتری ایجاد نمی کنه، بلکه ظهورش. حالا سب کنی، حالا نتیجه ظهور العیب دیه. ظهور العیب یوجب چی چیز؟ یوجب چی سبب تسلط میشه؟ ظهور. خب اگر مرادش نبود میگفت که العیب و یوجب و خیلی خب فرقی نمیکنه که هر جا ظهوری پیدا شد مشتری حق داره. تا ظهور نبود عیب هست، اما ظهور نیست، عیب مخفی بوده، آخرش هم مشتری نفهمید، مشتری هیچ وقت خیال نداره. خب در بحث خیار قبن اونجا هم همین عین این مسئله مطرحه که آیا خود قبن سبب خیار می شود یا ظهور القبن سبب خیار می شود. به عبارت دیگر ظهور کاشفه از سبب یا خودش سببه؟ این عبارت شیخ انصاری می‌فرماید که ظهور عیب یا ظهور غبن سبب خیاره. پس اگر عیبی بود اما مشتری نفهمید، مشتری حق رد و عرش ندارد، خیاری نداره، نمیتونه در فسخ بکنه. به امثال اینو خب اگر نفهمه خبر نداره که خیار داره یا نداره، ولی آخرش خیار هست و خبر نداره، یا اصلا نیست که خبرم نداره. از کجا این عبارت میگه که ظهور ندیه؟ ببین آدم باید ظاهر کلام بگیره. این کلمه ظهور را اگر که عنایت بش نبود، خب میگفت که وجود العیب سبب لفلا در پس یعنی عیبی که ظاهر شده، پس عیبی که ظاهر نشده سبب نیست. نه کجا عقلا این از کجا؟ چه نمیتونه؟ شاید یک کسی اینجوری بگه خبر ندارد که عیبی هستا، میگوید که من اگرم خیاری داشته باشم ساقط کردم. میتونه؟ خب این معنیش اینه که یعنی خیار مشروط به ظهور نیست. پس دیگه اون عقلانی که شما فرمایید نیست. چرا دیگه؟ خب دیگه نمیشه که دیگه اینجوری فرق بگذاریم بین اعمالش تفکیک. چرا؟ پس بین این عبارت شیخ که میفرمایید خود ظهور سببه، ولیکن یک صفحه بعد شیخ اینجوری می‌فرماید ان الازهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا. ازهر اینه که خيار به مجرد عیب، یعنی ولو کشفم نشود، ولو ظاهرم نشود، خیار وجود داره. و این کان ظاهر و کثیر من کلماتهم یوهم حدوثه به ظهور العیب. گرچه کلام بسیاری از فقها به وهم می اندازد حدوث خیار با ظهور عیب. خود شیخ قبلا فرمود ظهور عیبا، اینجا میگه کلمات بعضی ظهور عیبه، در حالی که ظهور عیب ملاک نیست. چطور؟ نه نه دیگه. چرا؟ ایشون یه عقلنی در تقدیر میگیره که من در تقدیر نگرفتم، این خلاف ظاهره خودم. به عبارت دیگه ها، این نص در ظهوره، نص در ظهور. گاهی میگن علی الظاهر المصرحه، ظاهر مصرحه یعنی چی؟ یعنی تصریح کرده به ظهور. وقتی میگه ظهور العیب یعنی تصریح داره میکنه که ظاهره. پس ببینید خود شیخ الان این صفحه داره میگوید که کلمات دیگران یوهم و حدوثه به ظهور العیب، در حالی که خیار با وجود واقعی عیبه نه ظهور. ولی خود صفحه قبلی فرمود ظهور. این دو تا عبارت با هم تنافی داره و اگر درستشو بخواهید اصلا جدای از این تنافی دو تا عبارت شیخ، حالا جدای از این دو تا، آیا نفس وجود عیب سبب خیار مشتری است یا ظهور عیب سبب خیار مشتری است؟ اینجا شیخ اومده یه چند تو عبارتی رو از علامه حلی آورده، گفته که مثلا آیا خیار رؤیت با رؤیت ثابت میشه یا با اون تخلف اوصاف و شرایط ثابت میشود؟ یا یؤید ثبوت این خیار به نفس العیب این که نمیدونم استحقاق مطالبه به عرش ربطی به ظهور نداره. اینجا الان شیخ انصاری داره استدلال میکنه بر این که وجود واقعی عیب سبب خیار مشتری است، ولو نداند، ولو مشتری ندونه چیزی که خرید و معیوب خیار داره، در حالی که تقریبا 30 صفحه بعد، صفحه 307، شیخ می‌فرماید که و مما ذکرنا یعلم ان المراد بالعرش الذي يغرمه المشتري عند الرد قيمة العيب للعرش الذي يغرمه البايع للمشتري عند عدم الرد. اینجا 3 صفحه بعد اینجا شیخ داره میفرمایید اصلا عرش غرامته، عرشی که بایع به مشتری میدهد غرامت است. غرامت است یعنی این که اصلا نه جزء ثمنه و نه این که قیمت عیبه، هیچ کدام. عرش قیمت عیب نیست، جزئی از ثمنم نیست که برمیگرده، یه نوع غرامت. غرامت مثل این که فرض کنی یک کسی غیبت من را کرده، من بهش میگم که اگر میخوای حلالت کنم 100 تومن بده. این 100 تومن چیه؟ غرامت، خسارت. تا قبل از اینکه من به او بگویم 100 تومن بده، آیا او ضامن من بود؟ بدهکار من بود؟ بدهکار غیبت بود، اما پولی به من بدهکار نبود. در واقع ایجاد یه نوع خسارت به اون طرفه با این گفتن ما که میگم اگر میخوای حلالت کنم 100 تومن بده. اینو بهش میگن تقریم، یعنی بدهکار کردن. اینجا شیخ انصاری داره میفرماید عرش تقریمه، یعنی بدهکار میکنه. به عبارت دیگر منش اینه ها، بایع که شیء معیوب و فروخت بدهکار نیست تا مشتری نفهمیده که اون اصلا بدهکار نیست. اگر مشتری فهمید و گفت فسخ میکنم، باز بایع بدهکار نیست. وقتی بایع بدهکاره که مشتری بگوید این شیئی که به من فروختی معیوب بود، خیار دارم، به جای خیار عرش میگیرم، حالا بایه میشه بدهکار. پس اینجا که صفحه 307 که کاملا عکس اونجا فرموده، عکس هر دوتاش، دوباره آخر کتاب صفحه 394 و صفحه 395 می فرماید که همین بحث عرشه ها، القول فی العرش، نعم یشکل الامر فی المقام من جهت اخرى وهی ان مقتضا زمان وست سه به مقدار ما یخصه من السمن لا به قیمتهی انفساخ العقد فی ذلک المقدار. بعد میرسه به این عبارت، مع ان الظاهر جماعت عدم تعینه منه، ظاهر کلام عده اینه که عرش لازم نیست جزء سمن باشد، معللن به انه غرامتون، دلیل آوردن گفتن عرش غرامته، اصلا جزء سمن نیست. اگر جزء سمن نیست و غرامت، مشتری هر وقت خاص میتونه بایع را تقریم کنه، بگه شما غرامت بده، و تا مشتری نگفته باشه غرامتی نیست. دوباره صفحه 395 میفرماید فاذا تعهده البایع کان للمشتری مطالبته به خروجهی ان عهدتهی به اداء ماکان یلاحظ. وقتی بایع متعهد سلامت یه چیزی میشه، کان للمشتری مطالبته، مشتری میتواند به او مطالبه بکنه، بگه پول بده. پس جاهای دیگه مکاسب شیخ معتقده که عرش غرامته، اصلا عرش جزء سمن نیست، قیمت عیبم نیست. اگر که غرامت باشه که اصلا روشنه که تا مشتری انتخاب عرش نکرده بایع ضامن نیست. این از جهت عبارت مکاسب. و اما حالا اگر که فرماشات شیخ انصاری رو کار نداشته باشیم، خودمون بخوایم حساب بکنیم، باید اینجوری بگوییم، باید بگیم که باید نگاه کنیم به ادله خیار عیب. ادله خیار عیب ممکنه لا ضرر باشه، ممکنه شرط ضمنی و ارتکازی باشه، ممکنه ادله و روایات خاصه باشد. اگر کسی بگه خیار عیب با لا ضرر ثابت میشه، لا ضرر ضرر واقعی را میگوید، نه ضرری که روشن بشود. ظهور عیبو نمیگه، خود عیبو میگه. لا ضرر میگوید که ضرر نباید باشه، نمیگوید ظهور و ضرر. یعنی عیب واقعی ولو کشف نشود موجب خیاره، این در صورتی که دلیل ما لا ضرر باشه. ظهور ملاک نیست، خود وجود واقعی عیب ملاک. نه اثر بزی به اونم ثبوت الخیارا، نه دین بایع، نه خیار. اگر که واقعا عیبی باشد ولو مشتری نفهمد، مشتری خیارو داره. نه نه، فقط این حکم وضعی که میگیم خود خیار، خیار حکم وضعی دیگه، تکلیفی که نیست. اگر که مشتری وقت تو خیارش اومد اعمال خیار کرد به عرش، اون موقع میشه زامه. نه خب فرقش دونه که اون خیار نداشت، خیار داره. نه دیگه، نه تفاوتش تو اینه که اگر که شما ظهور فهمیدید مشتری خیار نداره، خیار داشتن نداشتن حکم وضعیه دیگه. اما اگر که گفتید که دلیل لا ضرره، لا ضرر بگوید که از اول خیار هست، چه بفهمه چه نفهمه. و اما اگر که دلیل ما شرط ارتکازی باشه، اگر شرط ارتکازی بود، شرط ارتکازی هم مربوط به سلامت و عدم سلامت واقعی مبیعه. کاری به ظهور و عدم ظهور ندارد. یعنی نفس وجود عیب سبب خیاره. ولی اگر کسی دلیل خیار عیب رو روایات بدونه، و روایاتم الا ماشاءالله زیاد بود، اقلا نه 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 بن آره نه این طرف نه. اگر کسی بره سراغ روایات، و روایاتم عرض کردم خیلی ها، شاید 40 تا روایت باشه، روایاتی که دلالت میکند بر خیار عیب، تماما دلالت میکنند بر ظهور العیب. چون تو تمام این روایات اینجوریه ها، این وجد بها عیبن، این وجد، این وجد بها عیبن، یعنی عیبش آشکار بشه به یابد. بنابراین ظهور عیب سبب خیاره، نه وجود عیب. مگر اینکه کسی بگوید این کلمه وجده یا کلمه علم، ان علم بها عیبا، این کلمه علم یا کلمه وجدان، اینا طریقیت دارند نه موضوعیت. دقیقا مثل بحث خیار رؤیت، تو روایت اینجوری بود که اگر دید این زمین معیوب خیار داره، روایت اینجوری بود دیگه، اگر دید معیوب خیار داره. حالا اگر ندید اما زمین معیوب بود، روایت کلمه رؤیت را ذکر کرده. اگر کسی بگوید ظاهر هر وصفی در ادله شرعی، ظاهرش موضوعیته، یعنی خود دیدن عنایت توش هست، در این صورت باید بگوییم که ظهور عیب سبب خیاره، نه وجود عیب. ولی اگر کسی مرتکب یه خلاف ظاهر بشه بگه این روایاتی که کلمه رؤیت یا کلمه وجده یا کلمه علمه اینجور کلمات تو این روایات هست، ما میدانیم که هیچ عنایتی به این کلمات نیست. همین که واقعا عیبی باشه ولو وجده هم نبود کافیست بر این که بگوی مشتری خیار فسخ دارد. اگر کسی اینو بگه وقت منش اینه که وجود واقعی کفایت میکنه. سلام الله علیه و آله.